قدم نو صفحه 108 کتاب الکلی های گمنام. بخونید پاراگراف.
امکان دارد زیانی که او به ما زده است بیشتر از زیانی باشد که ما به او زده ایم، و با آنکه ممکن است نسبت به او انعطاف بیشتری پیدا کرده باشیم، اما هنوز رغبتی برای اقرار اشتباهات گذشته خود نداشته باشیم. ما حتی اگر از کسی خوشمان نیاید هم باید دندان بر روی جگر بگذاریم و کار را به انجام برسانیم. مسلماً مراجعه به دشمن از مراجعه به دوست مشکل تر است، اما سود و تأثیر آن برای ما به مراتب بیشتر خواهد بود. ما با نیت اغماز و کمک به دیدار شخص مورد نظر می رویم و به احساس بدی که داشته ایم اعتراف میکنیم و تأسف خود را ابراز می داریم.
ممنون. این بخش رو جلسه قبل توضیح دادم، گفتم که اگر شما 100 میلیون یکی پولتون آورده، شما یه دونه 1000 تومانی از تو دخلش ورداشتی، به اون 100 میلیون کاری نداری. تو وایس قبلی کامل توضیح دادم این قضیه چیه، ولی اینجا داره میگه که نمیری برای اون فرد که حتی ازش بدت هم میاد بری قصه حسین کرد شبستری تعریف کنی که تو این کارو کردی و پول منو بردی و به من خسارت زدی و حالا 100 میلیون تو بردی منم یه هزاری بردم. به این شکل نیست. میگه به احساس بدی که داشتیم اعتراف میکنیم و تأسف خودمون رو ابراز میداریم به اون کس. کار نداریم اون چی کار کرده. بچه قدم 8 و قدم 9، قدم 8 نوشتن لیست جبران خسارته، قدم 9 اقدام کردنه. اما توی کتاب الکلیا 8 و 9 و یه جرایی با هم داره میگه. این وایس میشه وایس قدم 9، ولی یک جاهایی ما توضیح میدیم حتی در مورد تکمیل کردن لیست قدم 8. اینو مد نظر داشته باشید که به طور کلی ما 3 دسته جبران خسارت داریم. یه سری جبران خسارت های مستقیما مراجعه میکنیم، احساس ندامت و پشیمونیمون رو در مورد اون مسئله‌ای که تو اون واقعه بوده ابراز میکنیم. کار به این نداریم که ما روحانی شدیم، کار به این نداریم که ما قدم کار کردیم، مثلا اینا ریش اصلا به اون ارتباط نداره. مستقیما میریم سر مسئله رو کامل توضیح میدیم، احساس ندامت و پشیمانیمون رو میگیم و جبران میکنیم. یه جور دیگه جبران خسارت هست با واسطه یا نیمه مستقیم، که از واسطه ها استفاده میکنیم که توضیح میدم. واسطه ها مثل نامه، مثل یک شخص ثالث. یک جورم جبران خسارت هست اسمش جبران خسارت غیر مستقیمه، یعنی که اصلا خودمون جلو نمیریم. این جبران خسارت زمانی استفاده میشه که خود جبران خسارت ما منجر به خسارت سنگین تری بشه. مثال، فردی ازدواج کرده، جدا شده، رفته ازدواج دومی رو کرده، حالا میخواد بره از همسر اولش جبران خسارت بکنه. همسر اول کجاست؟ اونم ازدواج کرده و رفته. الان اقدام ایشون به صورت مستقیم میتونه دردی روی دردهای گذشته اضافه بکنه. پس اینجا از جبران خسارت غیر مستقیم استفاده میکنه. حالا توضیح میدم غیر مستقیم چیه و احتمالاً تو این جلسه هم نرسیم. به طور کلی جبران خسارت 3 قسمته: مستقیم، نیمه مستقیم یا با واسطه، غیر مستقیم. این 3 تا رو در همین حد بدونید. و باز اینجا تکرار میکنم، بدون لیست کردن و هماهنگی با مشاور روحانی جبران خسارت ممنوع. ممنوع. یعنی اتفاق احتمالا بدی براتون اتفاق میفته یا به اون برامون طرف میفته که بعد دیگه نمیشه جبرانش کرد. پس خواهشی که ازتون دارم، تو جلسه قبلی من گفتم لیستاتون رو بنویسید. فرض امروز ما اینه که شماها لیست نوشتید، فردا پا نشید برید کارتون انجام. لیست کسی که نوشته با مشاور روحانیش هم نشسته اولویت بندی کرده، زمان بندی هم کرده، اون کسی که میتونه با توجه به گفته های امروز اقدام بکنه برای جبران خسارت. اینو دقت کنید، نگید امیر ورزگر نگفتید. ما فرض امروزمون برای کسیه که لیستش رو تکمیل کرده، با مشاور روحانیش صحبت کرده و اولویت بندی و زمان بندی و به چه شکلی مستقیم جبران کنه، نیمه مستقیم جبران کنه یا غیر مستقیم صحبت کرده و اون مشاور دقیقا راهنماییش کرده که چه کار باید بکنیم. فرضمون اونه. پس دقت کنید افرادی که توی این جلسه نشستید، قدم 8 و 9 قدم سنگینیه. این مسئله رو اگه من میبینید چند بار دارم تکرار میکنم براتون، چون وقت سهل‌انگاری و بی‌دقتیتون باعث میشه که خسارتی سنگین تر از خسارتهای قبلی به وجود بیارین که جبرانش بعد دیگه خیلی سخت میشه. ادامه رو بخونید.
ما هرگز انتقاد جر و بحث نمی کنیم و فقط به سادگی می گوییم که خلاصی از مشکل مشروبکاری تنها در صورتی برای ما امکان دارد که با تمام وجود به جبران خطاهای گذشته بپردازیم.
ببخشید اومدم وسط حرفتون. میگه ما نمیریم اونجا جر و بحث کنیم، نمیریم بگیم که تو این کار رو کردی، انتقاد کنیم. اصلا نه انتقاد داریم نه جرابت. بچه ها یکی از ریشه های این که به مسکنمون رو آوردیم علتش این بوده که ما توی زندگیمون خیلی جاها از خیلی انتقاد کردیم و ما امروز به این درک رسیدیم که اصلا ما آدم هایی نیستیم که بتونیم انتقاد بکنیم. ما باید اجازه بدیم هر کی آزادانه هر کاری دلش میخواد بکنه بکنه، از همون نظر پرسن اظهار نظر میکنه، ولی منتقد و انتقاد کننده نمیتونیم باشیم چون متضرر بودیم. پس خیلی صادقانه میریم اونجا و در مورد خودمون صحبت میکنیم، نه واسه جر و بحث میریم و نه برای انتقاد کردن. و به سادگی میگوییم که خلاصی از مشکل مشروبخواری تنها در صورتی برای ما امکان دارد که با تمام وجود به جبران خطای گذشته. به سادگی میگیم آقا خیلی هستن، ما قبلا گفتیم مشروبخواری دیگه مسکنهای مختلفی میشه، اینجا دیگه خداییش قشنگ نیست من بیام دوباره توضیح بدم مسکن خودتون، هر کی مسکن خودش. میرم یا من یه مسیر معنوی رو دارم دنبال میکنم و الان به خاطر اینکه بتونم رشد بکنم پیشرفت بکنم متوجه شدم که باید بیام و این کار اشتباه هم رو جبران بکنم. خیلی ساده. آخ نمیدونم من دین پیدا کردم، آخ نمیدونم من خدا پیدا کردم، من رشد کردم، اینو به کس دیگه ربطی نداره. اگر ازمون خواسته شد که توضیح بدیم و من به یک درک معنوی رسیدم، امروز متوجه شدم اینجا باید بیام و این کار غلطی که در گذشته انجام دادم جبران کنم و عبور کنم. ادامه بدید.
ما به آنجا می رویم که دوروبر خود را تمیز کنیم، زیرا می دانیم تا این کار به انجام نرسد هیچ کار مهم دیگری میسر نخواهد بود. ما هرگز برای طرف مقابل تکلیفی معین نمی کنیم و در مورد اشتباهات او صحبت به میان نمی آوریم و فقط به مطالب خود می پردازیم. اگر برخورد صادق، آرام و پذیرا داشته باشیم، نتیجه کار ما را بسیار راضی خواهد کرد. 90% از مواقع آنچه که انتظار نداریم اتفاق خواهد افتاد. گاهی ممکن است طرف مقابل هم به قصور خود اقرار کند و کینه های قدیمی در عرض 1 ساعت از میان برود.
خیلی قشنگ کتاب، اصلا ترجمهش فوق العاده عالی بود. اصلا چیزی نمیشه به این اضافه کرد. گفته اتفاقی که میفته احتمال داره نتیجه 90% موارد خارج از ذهنتونه و گاهی اتفاق میفته که بعد از این که شما میخوای جبران کنی طرف مقابلم اقرار میکنه به اشتباهاتش. این برای من اتفاق افتاده. من یکی از جبران خسارت ها مالا اینجا میگم، یه جبران خسارتی به یکی از افراد خانوادم میخواستم بکنم. کاری که من کرده بودم باعث این شده بود که چند سال پیش به حدی از دست من ناراحت بشه که فریاد میزد. بعد حالا میگم دیگه، قرار در مورد خودم صحبت بکنم، اسمش هم نمیبرم که کی بوده. چکش رو برداشت زد تو سر خودش، انقدر حالش رو بد کرد. خیلی صحنه صحنه بعدیه. بعد توی جبران خسارت ها این فرد کسی بود که مشاور من به من گفتش که باید بری و جبران بکنی و بهش هم بگی که اگر لازمه من با چکش سر خودم روش کنم. خب خیلی یه لطمه عاطفی که به یک انسان زدی که باعث خسارت جسمی هم بهش شده. آره اینقدر حالش رو بد کردم که خودزنی کرد. رفتم چند باری ببینمش، واقعا نتونستم، حضوری نتونستم اصلا در رابطه با اون روز حرف بزنم. انقدر روز روز بدی بود، انقدر روز روز سنگینی بود برای من. بعد تصمیم گرفتم که یک کم غیر مستقیم بکنم این قضیه رو، یعنی موقعیتش ایجاب نمیشد. گفتم که تماس میگیرم و از طریق تماس تلفنی تمام چیزایی که میخوام بهش میگم و میگم که چرا حضوری بهش نگفت. دقیقا همون آدمایی که تو اون روز بودن رو آوردم کنارم، نشوندم، تماس گرفتم، گفتم میخوام باهات صحبت بکنم، چه ساعتی راحتی؟ گفتم بهت زنگ میزنم. تماس گرفت، صداشو گذاشتم رو اسپیکر، گفتم کیا هستن اینجا، گفتم الان صدات داره پخش میشه، خواستم حضوری باهات حرف بزنم ولی هر بار که اقدام کردم شرایط جوری نبود که بشه، نمیخواستم جلوی اطرافیانت عنوان بشه چون اونا نبودن تو اون روز و باعث این میشد که خسارت بیشتری بهت بخوره. توضیح دادم براش علت این که حضوری نگفتم، گفتم شرایط جوری بود که اگه عنوان میکردم چهار نفر دیگه هم متوجه اون روز تو میشدن، من شاید نمیخواستی اینو بدون. و من تماس گرفتم، اگر اینجا بودی مطمئن باش دستات رو میگرفتم و تو چشمات نگاه میکردم و این حرفا رو میگفتم. الانم هم دقیقا همین حس رو دارم. تماس گرفتم بابت اون روز، اون اتفاق بعدی که افتاد منجر به این شد که تو با چکش سر خودتو شکوندی، عذرخواهی بکنم. درکم در همون حد بود، بیشتر از اون نمیفهمیدم، شعورم واقعا از اون بیشتر نبود. میدونم که باعث ناراحتیت شدم و میدونم که شاید دلخوری که اون روز ایجاد کردم هنوز فراموش شده برات نیست، اما بدون تو آدم مهمی بودی برای من، تو زندگی من نقش داشتی، تأثیر داشتی که امروز جایی رسیدم که تو این مسیر معنوی متوجه شدم که هیچ راهی ندارم به غیر از این که از تو هر جور که شده جبران بکنم. تو برای من آدم ارزشمندی هستی و من میخوام هر جوری که شده رضایت تو رو جلب بکنم. شاید نشه این رضایت رو جلب کرد، ولی خواهشی که ازت دارم اینه که اجازه بدی که من اون کاری که لازمه رو انجام بده. بنده خدا زد زیر گریه. مثلا میتونست خیلی با من بد برخورد بکنه، بغضش ترکید، زد زیر گریه، گفت تو اون کاری که با من کردی میدونی چی شد، چه بلایی به سر من اومد؟ گفتم نمیدونم. گفت اون باعث این شد که من زنگ بزنم به کسی بیاد اون روز به من کمک بکنه که الان بعد از 4 سال هنوز که هنوز سرکوفته شده به من بزن. گفت اینو هیچ جا نگفتم ولی همیشه توی از پس ذهنم بود که اگه اون روز اون اتفاق نمی افتاد و من به این آدم زنگ نمی زدم، امروز این اتفاق تو زندگی منه. پس بی دلیل نبود که من توی لیستم این نوشته شده بود. اینو میخوام اینو این وسط این نکته رو گفتم که فکر نکنیم که ساده از قضیه. بعد گفتم که خب من امروز چطور میتونم جبران بکنم؟ تو هر درخواستی از من داشته باشی من برات انجام میدم. الان اینجا هم نشستن تمام اون آدمایی که اون روز بودن هیچ دخالتی نداشتن، امروز هم بنده خدا رو من بختشون رو گرفتم بازم اومدن اینجا یک بار دیگه فرصت. اینا هم هرچی نظر توه و نظر ایناست من انجام میدم. خلاصش کنم، گفت ببین من تو رو بخشیدم و خیلی خوشحالم که زنگ زدی به هم، ولی منم مقصر بودم. یعنی چیزی که اینجای کتاب گفت، این اتفاق تو اون قضیه افتاد، گفت منم مقصر بودم، اون اتفاق افتاد، نباید من میرفتم و به یک انسان دیگه زنگ میزدم که امروز بعد از 4 سال هنوز دارم لطمه میخورم که اون آدم به من میگه تو بی کس و کاری. این اون اقرار رو اینجا کرد، من اصلا کار ندارم که اصلا، ولی این اتفاق افتاد داخل. بعد برگشت به من گفت فقط یه کاری بکن. گفتم چه کاری؟ گفتش که ازت میخوام که تحت هیچ شرایطی، حتی اگر بدترین اتفاق و بدترین بی احترامی ها بهت شد، دیگه اون عکس العمل رو نشون ندی، کاری نکنی که اطرافیانت اینجوری به هم بریزن. گفتم چیزی که تو میخوای خیلی سخته، ولی تمام تلاشم رو میکنم. گفت دیدم که تغییر کردی، دیدم اون روز فلانی بهت حرف زد تو سکوت کردی، اونم بنده خدا ایرادش همینه، میبینم داری یه کارایی میکنی. خب اینا همه برای من بچه ها نشانه است دیگه، اینا همه درساییه که آدم تو زندگیش داره میگیره، باید یه ذره دقت کنه، ولی ازت میخوام بیشتر دقت کنم. گفتم باشه، باز فکراتو بکن، من با تو تماس گرفتم، هر جور که لازمه، هر جا که لازم، مطمئن باش که تو آدم مهمی بودی تو زندگی من و هستی، و هر جور که لازمه نشون خواهم داد که تو کس و کار داری، تو تنها نیستی، من حاضرم هر کاری بکنم، ولی فکرتو بکن، احتمالا تو الان یه مقدار سخته برات تصمیم گیری، فکرتو بکن، حالا هر زمان فرصت داری تا آخر عمرت، هر درخواستی که داشتی در قبال این من برات انجام. این یکی از اونایی بود که جبران خسارت عاطفی در مورد یک شخص حقیقی. فکر میکنم کامل گفتم دیگه. یه دونه مثال جبران خسارت عاطفی در مورد یک شخص حقیقی. حالا مثالای دیگه هم میزنم، مادی هم میزنم، ارگانی هم میزنم، شرکت حقوقی هم میزنم، اینا دونه دونه میگم. در مورد این اگر سوال داری سوالتون رو بپرسید. ندارید؟ خب ادامه بده.
به ندرت ممکن است که نتیجه رضایت بخش نباشد. گاه دشمنان سابق کار ما را ستایش و برای ما آرزوی موفقیت میکنند و حتی ممکن است پیشنهاد کمک کنند. و یا برعکس احتمال دارند ما را از دفتر خود بیرون بیاندازند. اما برای ما تفاوتی ندارد، زیرا ما کار خود را انجام دادیم و دیگر تعهدی نداریم و مانند آبی است که از جوی گذشته باشد.
احتمال داره با ما برخورد خوب بشه، احتمال داره از دفترم پرتمون کنن بیرون، ولی ما به این مسائل کاری نداریم. ما اومدیم که جبران خسارت، ما اومدیم کار خودمون رو انجام بدیم. خب ادامه بده پاراگراف بعدی.
بیشتر الکلی ها بدهکاری بالا می آورند. ما طلبکاران خود را در جریان کاری که مشغول آن هستیم قرار می دهیم. مطالب خود را بدون تفره روی بیان می کنیم.
بچه ها این داره یک مورد مالی رو میگه. میگه بیشتر الکلی ها، بیشتر افرادی که مسکن مصرف می کنن بدهکاری بالا میارن. حالا جبران خسارت های مالی رو داره این بخش توضیح میده. یعنی واسه اونایی که میخوان بدونن کتاب داره چه جوری میگه این جبران ها هست، متن هست با مثال ها دیگه گفته دیگه. متوجه شدید که شدید، نشدید سوالتون رو بپرسید، جواب گرفتید گرفتید، نگرفتید به کتاب رجوع کنید، وایس و مجدد گوش کنید، با مشاور روحانیتون صحبت کنید.
مطالب خود را بدون تفریح روی بیان می کنند و با داستان مشروب خواری خود سر آنها را به درد نمی آورند. آنها معمولا جریان را می دانند اما نمی گذارند. ترس از ضرر مالی باعث شود که راجع به بیماری الکلیسم به خود حرفی نزنند. نزنیم. با روشی که ما در پیش داریم حتی بی‌رحم‌ترین طلبکاران هم گاه باعث تعجب ما خواهند شد. پس از ابراز تعصب بهترین شرایط ممکن را برای طرف مقابل پیشنهاد میکنیم و اقرار میکنیم که مشروبخواری ما باعث قصورمان در پرداخت بدهیمان شده است. باید بر ترس خود از طلبکاران غلبه کنیم و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نباشیم. زیرا ممکن است ترس از روبرو شدن با آنها عاقبتش مشروبخواری دوباره ما باشد.
ممنونم. خب نمیریم قصه تعریف کنیم که آیا من معتاد بودم، مشروب میخوردم یا مثلا فلان مسکن حالیم نبود و خلاصه. میریم سر اصل مطلب. دقت کنید، این داره مسائل مالی رو صحبت میکنه. جبران خسارت مالی با مشاور روحانیتون یه لیستم جبران خسارت مالی بود دیگه تهیه کردید. اگر افرادی رو مدتی رابطه ندارید، باید اول باهاشون یه ارتباطی برقرار کنید. یعنی از قدم 4 باید این کار رو میکردی، نکردی الان بکن. اگر ارتباط داری، تماس میگیری، خیلی شیک یه قرار باش میذاری. چه روزی وقتت خالیه؟ میخوام ببینمت، میخوام باهات صحبت کنم. ازش درخواست ملاقات میکنی. احتمال داری یه وقت هم بهت بگه که شرکت هرمی داری دعوت هم میکنی. خب این زیادم هست. میگه نه والا میخوام در تو یه مسئله خصوصی با صحبت میکنم. اینم نیست. خیلی قشنگ دعوتش میکنی. حالا یا تو دفتر خودش یا توی محل زندگی خود یا یه جا بیرون باش قرار میذاری. میری میبینیش. حالا باز من یک دونه مثال دیگه از یکی از افرادی که گفته در مورد قدم 4 من براتون بیان میکنم. این مال مشاور روحانی خودم. خب اون تجربهش از من بیشتره، عمر بیشتری بوده و جبران خسارتش لیستش از من خیلی بیشتره. منم دارم هنوز جبران میکنم. یعنی دلیلش این نیست که من پشت گوش انداختم. اولا که من این مقدار سنم کمتره، خسارت مالی که زدم به نسبت اون کمتر بوده. ثانیاً این که تازه ما برنامه‌ریزی کردیم و خیلی از تجربه هایی که من تو بخش خسارت مالی دارم به اندازه اون نیست که بخوام امروز مال خودم بگم. خیلی دوست داشتم که بخش خسارت مالی خب نداشتم دیگه. حالا این مورد هنوز انجام ندادم یا نداشتم. این بنده خدا میگه که کم سن و سال که بوده مغازه کتاب فروشی پسر عمش مشغول کار بوده. از اونجایی که ما الکلیا، ما معتادا، هر جا که احساس بکنیم یکی داره در حقمون اچاف میکنه، خودمون حقمون رو برمیداریم، دست میکرده تو دخل، هر چقدر دلش میخواسته برمیداشت. اون قدری که بهش کم میدادن از اون تو برمیداشت. میره جبران خسارت بکنه، قرار میذاره، پسرمه میاد، میره جلو در خونه شون، پسرمه میگه بیا بریم تو خونه. میگه نه میخوام با تن رو صحبت کنم. میشنن تو ماشین، براش داستان تعریف میکنه خیلی ساده. میگه ممنونم که وقت درام گذاشتی، من میخوام در تا یه موضوعی صحبت کنم که شاید مربوط به 10 سال پیش باشه. من میمدم پیشت کار میکردم و در کارگاهیم در همین حد بوده که بدون اجازه شما از توی دخل پول برمیداشتم. فکر میکنم یه چیزی بین 100 تا 200 هزار تومن 10 سال پیش من از توی دخل شما پول برداشتم. حالا شما هر چیزی که بگی من حاضرم انجام بدم. رقمش هم دقیقاً نمیدونم، یا 100 تومن یا 200 تومن. این پول، این دقیقاً همون مبلغ خدمت شما. هر چی به غیر از اینم شما از من درخواست داری من حاضرم و امروز اومدم که برگرد. نه گفت من معتاد بودم، نه گفت من خدا پیدا کردم، نه گفت تو به من پول نمیدادی، چرا به من حقوق نمیدادی، اصلا هیچ کدوم از اینا رو عنوان نکرد، بخش خودش رو گفت. تو این برخورد، برخوردی که شده با ایشون اینجوری بوده که ای بابا این اصلا چه حرفی میزنیم، ما با هم دیگه دوستیم، ولش کن، گذشته هرچی که بود گذشت، مهم نیست، منم این پولو نمیخوام. تو این حالت ما چیکار میکنیم؟ احتمال داره تعارف باشه، ما میریم و قید اون پوله رو زدیم، کلن قید اون پوله رو زدیم. ما باید اصرار کنیم و هر جور که شده پول رو بدیم. اصرار میکنیم نه، من این پول رو موظفم که به تو بدم و خودت میدونی من این پول رو نمیتونم ببرم. من امروز به این آگاهی رسیدم که این نباید تو زندگی من باشه و باز حاضرم اگر بیشتر از این چیز دیگه باید جبران کنم جبران بکنم. مجددم اون میگه که آقا من نمیخوام، حالا اگه خیلی اصرار داری ببر و خیرات کن. باز اینجا چی میگیم؟ این پول متعلق به توه و تو هر جور که دلت میخواد خیرات بکن. من اصلا این پول مال من نیست که من بخوام دست بزنمش، این مال شماست. در نهایت اگر بعد از اینم گفت آقا وردار ببر نمیخواد، میتونی که این پول رو مال توی دیگه هر تصمیمی که بخوای براش بگیر. ولی اون آدم نخواست، هرچی اصرار شد نخواست و در نهایت همون مبلغ خودش رو گرفته، دیگه خیلی اصرار شده اون پول رو گرفته و گفته که بابا اصلا من نمیخوام دیگه، حالا اینقدر اصرار میکنی و میگی باش اشکال نداره، حالا لطف کردی، ولی من اصلا دست تو نه ناراحت بودم نه ناراحت هستم و خیلی خوشحالم از اینکه تو امروز اینجا هستی، برای ما دوستیم با هم دیگه. این یه جبران خسته. سوالی هست؟ بفرم.
این
بنده
خدا خوب
یه شوکه
شده، شاید هم
خود
خدا مبلغ هم اینجا خوب کم، یه با طرف شوکه میشه اصلا باز یه جبران خسارت عاطفی هم با ایشون زدید تو همون لحظه، همون لحظه که داریم در مورد پول باش صحبت میکنیم.
نه دیگه،
چیزی احتمال داره
ما
باشه.
آماده سازی کردیم، اولا تماس گرفتیم گفتیم میخوایم ببینیم در تو این موضوعی صحبت کنیم.
ایشون میدونه در رابطه با چی؟
نه نمیدونه در رابطه با چی. خب این یک. دو، ما شروع میکنیم به صحبت کردن، میگیم میخوام در تو گذشته صحبت کنم. یهویی نمیگم که مثلا من قبول، احتمالم داره طرف شوکه بشه، احتمالم داره طرف شوکه بشه، ولی چیزی که هست اینه که این جبران خسارت مادی که ما به این فرد زدیم باید رفع بشه. ما دقت میکنیم مثلا طرف مقابلمون یه آدمی مریض، بیماری قلبی داره، آدم حساسیه، توان پذیرشی صحبت رو نداره، خیلی نزدیکه به ماست، اگه بفهم این کار رو برای اون به شکل دیگه ای میکنیم. آدم با آدم فرق میکنه. آقا یه پسرعمه من بوده، هم مثلا 5 سال از من بزرگتر، 10 سال پیش من این کار کردم، نهایتش این میخواد بشه، مثلا میخواد بگه که وای چه آدم دستکجی دیگه، مثلا پیش خودش میخواد اینجوری فکر بکنه دیگه. بیشتر از اینه؟
نه خب روحش رو ما آسیب زدیم همون لحظه. این با خودش گفته بود چقدر مثلا من در آمدم موقع حالا شما میگه 100 یه دیگه شاید بالای مثلا میلیون باشه، نه من هر دیگه احتمال میدیم
خب
درسته؟ یه آن میگه مثلا با اون پول چقدر زمان میتونستم کار کنم ایشون علاقه رو
خب میگیره دیگه، میگیره دیگه، احتمال داره یه برگرده بگه، حالا جلوتر مثال میزنم، احتمال داره طرف برگرده بگه اون موقع 100 تومن 200 تومن بوده، الان مال 10 سال پیش، الان اصلا شاید بشه 20 میلیون تومن، شما 20 میلیون تومن، پس میگیره دیگه. آره ما بهش میگیم، ما میگیم، میگیم اینقدر مبلغ آوردم، هر چی تو بگی من بهت میدم. طرف شاید هم برگرده بگه آقا 100,000 تومن اون موقع معادل 20 میلیون الانه، حاضر باید خودتو کرده باشی. حالا جلوتر مثال هایی میزنم از آدم هایی که همچین درخواست هایی هم کردن. این از این یه مثال بود، یه دونه مثال. یکی از دوستان یه جای دیگه پرسید، گفتم حالا میرم اینجا بگم، قشنگ بودونه باش که خب ما اینجا آبرومون، آبروی خانوادگیمون بره چی میشه؟ مثلا خانوادمون بفهم مثلا من دزدی کردم چی میخواد بشه؟ خب این یه خسارتی به خسارتهای دیگه است دیگه. ما متوجه شدیم که تنها آبرومون پیش یکی میره، اونم خداست. ما هیچ آبروی پیش آدم ها نداریم، ما ما اگر بتونیم ارتباطمون با خالقمون بسازیم، میتونیم ارتباطمون با انسان هم بسازیم. تا اینجایی که مثال زدیم که آدما خوششون اومد و یعنی برخلاف تصور ما دوز نشدیم، حالا اگه وقت هم دوز بشیم خیلی بهتر از اینه که با این کوله بار سنگین ادامه زندگی میبریم. کتاب به وضوح داره میگه، حالا نمیدونم خونده شد یا نه. آره خونده شد، خوب شد اشاره کردید. تا اینجا خوندید ها؟ نشو کاری دوباره باشه. کتاب میگه باید بر ترس خود از طلبکاران غلبه کنیم و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نباشیم، زیرا ممکن است ترس از روبرو شدن با آنها عاقبتش مشروبخواری دوباره باشد. کتاب داره میگه به وضوح اگر جبران خسارت نکنی دوباره از مسکنت استفاده میکنی. خب من دوباره از مسکنم استفاده کنم، همون 20 میلیونم میره دیگه، راهی ندارم، بهتره که برم و خودش بدم، حداقلش پاک بمونم، حداقلش آرامش داشته باشم، حداقلش آروم بمونم، بهتر از اینه که مصرف بکنم اونم دود بشه بره هوا. متوجه شدی؟ یعنی به وضوح کتاب داره اینجا به ما میگه، میگه کسایی که جبران خسارت نمی کنید، حالا به هر دلیلی با مشاورتون صحبت نمی کنید و برنامه ریزی نمی کنید، احتمال نه، آنها عاقبتشان مشروب خاری دوباره میشن. یعنی به وضوح میگه، میگه حتما دوباره مسکنش روی میاره. خیلی سخت شد. یه جا تو قدم 4 میگفتش که اگر احتمالا لیست کار نکنی، ولی اینجا به قطع گفت، گفتش که اونا دوباره مشروب خوریشون، دوباره مسکنهاشون رو شروع میکنن. پس بچه ها یه جوری جواب سوال شما هم میشه، چرا من دوباره یه جاهایی، من میخوام بهت بگم گیره تو این قدم 4 و قدم 8، اون اشتباهات گذشته هنوز یه جاهایی سرت میره به سمت مسکن. یعنی هر چقدر بتونی این صدا رو از مسیر حذف کنی و بزنی کنار، کمتر سوال میخوری، سبکتری میپری، گیر نمیکنی تو مسائل، گیر نمی کنی تو آدم ها، گیر نمی کنی تو تیر و تخته، عبور می کنی. تهش میشه تهی و لرز کردن. حالا ما نمی خواهیم تهی و لرز رو کنیم، دلم بخواد تو همین مسائل زندگیم سبکبال باشم، دلم بخواد تو مشکلات زندگیم مسئله و مشکل نبینم اونا رو، درست زندگی کنم، و این خیلی کمک میتونه بکنه. سوال دیگه، پس ما هیچ آبروی پیش آدم کسی نداریم، فقط پیش خدا داریم. خیلی مهمه که ما آبرومون هم بتونیم حفظ کنیم، ولی ما متاسفانه این شکلی یادمون دادن که فقط قایم کن، در صورت که قایم کردنی چیزی نداری. بفهم
این فرقش که شما گفتید که حالا یه مالی رو مالی کسی رو برداشت، اون شخص
اصلا الان دیگه اصلا وجود نداره. میگم کسایی که نمیبینیم، کسایی که فوت کردن، اینا رو جلوتر نمیشناسیمشون، اینا رو جلوتر میگم. کتاب باید درسه به پاراگرافش توضیح داده میشه. ما الان داریم فقط یک شخص حقیقی، یعنی یه آدم که ازش یه خسارت مالی زدیم، داریم در تو یه شخص حقیقی. ارگان کار نداریم، فوت کرده کار نداریم، گمش کردم کار نداریم، نمیشناسمش هم کار نداریم.
حتی اگه تو مثلا همین مسئله توی کودکی باشه و مثلا اصلا عقل‌رس نشده باشه، یعنی اون بچه انقدر عقل و درایت نداشته باشه که مثلا میگم این مال فلان شخص بوده، من از اون نادانی نو
به سن ربطی نداره. آره حتی الان مثلا همین مورد قبلی که ما مثال زدیم یه پسر بچه بود دیگه، گفتش که من عقلم در همون حد بود، کم سن، میرفت پیش پسر عمش کار میکرد، حقوق هم نداشت، میرفت همینجوری وقتش رو اونجا بگذرونه، مثلا تابستون بوده حالا چه جوری بوده، حقوق هم نمیگرفته، بعد از اون دست میکرد تو دخ خودشه. بله بله بله، ما مسئول کارمون، مثلا ربطی نداره، رنج سنی اینجا نداره، 5 سال مهم نیست.
اون که کوچیکه
خب
اون که 20 سالشه
شورا فرق میکنه دیگه، 30 سالش شده داره میره میگه اشتباه کردم دیگه، خب رشد کرده دیگه، این رشد کرده دیگه، اگر رشد نکرده باشه که نمیکنه این کارا، درسته؟ اگر رشد نکرده باشه که نمیره بگه من اون زمانش، اصلا اقرارش نمیکنه، چون رشد کرده میره و دنبال اینه که یه کاری که قبلا انجام داده رو جبرانش کنه. آره دیگه، اینم در مورد کسیه که قدم کار کرده، در مورد کسی نیست که قدم کار نکرده. ما قرار نیست یقه مردم بگیریم بگیم بیا به من جبران خسارت کن، در مورد دقیقا خود ماها، یعنی منی که دارم الان اینو میخونم، امشب میرم خونمون لیستامو میذارم جلو، مشاورم تماس میگیرم، اقدام میکنم بیشتر و بیشتر. آره ماها. آره سوالیه نیست؟ ببخشید اگه یه وقت تون تون میگم، چون میخوام یه بخشی رو تموم بکنیم برسیم، والا یه مقدار طولانی میشه. بعد قدم 8 و 9 خیلی مثالاش قشنگه، خیلی کامل توضیح داده، حالا خودتون هم میتونید بخونید. ادامه بده.
ممکن است مرتکب جرم شده باشیم که در صورت برملا شدن ما رو به زندان بیاندازن. ممکن است در مورد حساب‌های خود کم و کسری داشته باشیم و قادر به باز پس دادن آن نباشیم. البته ما قبلا تمام این مطالب را به طور محرمانه در مقابل یک شخص دیگر اقرار کردیم، اما اطمینان داریم که در صورت برملا شدن آن راز یا به زندان می رویم و یا شغل ما را از دست خواهیم داد. ممکن است فقط مرتکب خطاهای جزئی شده باشیم، مانند دستکاری در خرج، در خرج سفر که بیشتر ما این گونه کارها رو انجام دادیم.
مثلا یکی مادر خرج بوده، پولا رو میگرفته دیگه، خودش پول نمیذاشته. معمولا از این کارا اکثرا انجام دادن. حالا شاید خیلی‌ها فکر کنم مثلا من که پول کسی رو نخوردم، اینقدر ریز شده کتاب، با یه مثال به این سادگی و کوچیکی رفته جلو. اصطلاحاً زرنگیامون رو اینجا باید بریم و اقرار کنیم. خب
شاید ازدواج دوباره کردیم و نفقه زن.
حالا اینو نخون، اینو تا همینجا خوبه. اون ازدواج دوباره رو میگیم. تو جلسه قبل یه ذره در رابطه با یه فرد غالب ساز صحبت کردم، دلم میخواد اون مثال اینجا بگم. اولش مثالی رو میزنم که احتمالاً نتیجهش نتیجه متفاوتی باشه، بعد غالب ساز رو میگم. من خودم یه جبران خسارت مالی دارم، دنبال طرف میگردم و الان شمارش رو قرار شد دیگه کی به من بده. الان مثلا دارم میگم خودم هم تو پروسه جبران خسارت مالی یک فردی هستم و احتمالا تو دور بعدی که من 12 قدم بذارم حالا برای گروه دیگه، اینو مثال خودم رو میگم. بعد از یه فرد دیگه میگم که باز اینم 12 قدمیه، میره و به یکی از افراد اقوامش، فامیلای درجه یکش میگه که من توی فلان سال، توضیح میده، قرار میذاره باش، توضیح میده که میگه من توی فلان سال اشتباه کردم و اینقدر پول از شما بردم، مثلا 200,000 تومان از شما 5 سال پیش برداشت کرد، امروزم به این درک رسیدم که این کارم اشتباه بوده، حاضرم هر جبرانی که شما بگی انجام بده. فامیل هی منومن میکنه، جواب نمیده، میپیچونه. بنده خودم پیش خودش میگه خب آقا این 200 تومنه نهایت میخواد از من 2 برابر بگیره، 400 تومن بگیره دیگه، منم پیش خودم 500-600 تومن پول دارم دیگه، بذار این بنده خدا بیاد هر جور شده من اینو بهش بدم. هی میره اصرار از اون انکار، نهایتا میگه که آخه داری؟ آخه فکر نمی کنم اونقدر که من بخوام تو داشته باشی. اگه میخوای من تو رو ببخشم باید 5,000,000 تومان پول بدی به من. یا آخه عمو اون مال 200 تومان بود. و میگه خب باشه 200 تومان بود، من 200 تومان سکم خریده بودم اون سال، تا الان انقدر پول برام، یا گذاشته بودم بانک. آدم خیلی پولداری هم بوده، لازم مالیشون خیلی دارا بوده، که نهایتاً قبول میکنه و قرار میشه که ایشون این مبلغ رو بهش بده. این اتفاق هم احتمال داره بیفته. ولی بچه ها من یه چیزی میخوام خارج از این قضیه هم به شما بگم. بین اون آدم اول و این آدم دوم، اون اولی هم میتونست این کار رو بکنه دیگه، کدومشون داراتر بود؟ کدومشون ثروتمندتر بود؟ نمیخوام اصلا قضاوت کسی بکنم، میخوام نکته آگاهی رو به شما بگم. خب اصلا کار نداریم، ولی بخوایم ببینیم اولی غنی تر بود، اولی داراتر بود، اولی سبک‌بال‌تر بود. تو این دنیا هر چقدر که ببخشی و بگذری آروم‌تری، راحت‌تر. و هر چقدر که فکر کنی میتونی به دست بیاری و داشته باشی، نگاه کن دیگه، داشته همون چی بود؟ چند روز پیش زلزله اومد، همه رو گذاشتیم بودو بودو. اون اسمش داشته نبود. پس بعد همچنان هم با افتخار میگیم مثلا من این کارو کردم، من این ساختم، من یه لحظه دقت نمی کنیم واقعا من بودم؟ اگه لطف خداوند نبود سن این اتفاقا برای من می افتاد؟ پس آره، پس یه لحظه دقت بکنیم، دارایی اسمشون نبود واقعا، ولی اگر دارایی اون بود می بردیمش دیگه. مطلبی هم اومده بود خیلی جالب بود، می گفتش که طلاهای دوست داشتنی خانوما مونده بود تو خونه. آره، یا مثلا چه می دونم مدارک و نمیدونم. یه مثال دیگه از اون قالب‌ساز، اون قالب‌ساز رو شاید خیلی کنجکاو باشید بدونید، در مورد احتمال داره یا خسارت مالی به فردی زده باشه که مثلا فرد ورشکست شده یا خسارت سنگینی خورده، احتمال داره برید اقرار کنید، محاکمه بشید، زندان برید، عواقب سنگینی داشته باشه. یه همچین چیزی چجوری میشه؟ این دوست ما این شکلی میگفت، قالب سازی بود، میگفتش که قالب سازی وقتی که شما میخوای یه قالب یا برای شرکت بسازی، باید مثل یه کتاب که نشر میکنن که خیلی مطالعه میشه براش، خیلی زمان بره، برای تهیه قالبم خیلی زمان میبره و یه قالب شاید مثلا 20 میلیون تومان پولش بشه، ولی کپی کردنش خیلی آسونه. یعنی من قالب به شما بفروشم، بعد اون کتابچه رو کپی بکنم بدم به یکی دیگه. و ایشون رشته بود چیکار کرده بود؟ رشته بود مثلا مشتری دیگه اومده بودن، گفته بود 10 میلیون همون قالب رو برشته بوده، با 200,000 تومان کپی کرده بوده، داده بوده به اونا، 9,800,000 سودم نه اضافی مال خودش نبوده، به نظر ما سوده ولی واقعا سود نیست، گرفته بود. یعنی پولی که مال خودش نبوده گرفته بود. و چه اتفاقی افتاده بود؟ اون آقایی که 20 میلیون داده بود به ایشون و این قالب رو خریده بود، رفته بود یه دستگاه 200 میلیونی خریده بود، رفته بود چند میلیارد مواد اولیه خریده بود، 100 تا کارگر استخدام کرده بود، تو اون کارگر تو اون شرکت قرار بود 100 نفر نون ببرن سر زندگیشون، و این آقا با این کارش داشته چیکار می‌کرده؟ به طور خواسته قشنگ داشته یه سری آدمو برشکست می‌کرد. خب این بنده خدا به این شکل میگه که تماس میگیره، شب عید بوده، میره شرکت ایشون، هی وای میسته، ایشون قرار ببینن همدیگر، ولی خب سرش خیلی شلوغ بوده، حساب کتاب میکرده، میرفته میمده، 4-5 ساعت وای میسته دیگه، دمه عصر بوده، غروب بوده، اینا میخواستن برن. حاجیه برمیگره میگه چرا با پسرام حرف نمیزنی؟ من چکت هم نوشتم. فکر میکنی بنده خدا برای حساب کتاباش اومده؟ میگه من چکت هم نوشتم، برو بگیر برو. میگه نه، من با خودتون کار دارم، 5 ساعت هم وایستاده بوده، اگه میشه یه مقدار وقتتون رو ببرم. میشینن و سر پایین با یه حالت استراب و پته پته شروع میکنه به گفتن، این که داستانو میگه دیگه، میگه من یه روزی درک و شعورم در این حد بود، شما اون قالبی که به من دادید من براتون طراحی کردم، بارها ازش کپی گرفتم، حالا احتمال داشته که زنگ بزنه صدادت بیاد اینو ببره و بعدم زندانی هم بکنن. قبل از این جریان میره تمام داراییشو این دوستمون وکالت میده به یکی از دوستاش که در صورتی که اتفاق بیفته بفروشه و خرجا رو بده، چون احتمال داشت ایشون زندان میرفت از همونجا. میگه بعد میگه که من امروز اومدم اینجا، شما هر کاری که بخواید من انجام بدم، اومدم برای جبران کردن این قضیه. حاج آقای برمیگرده میگه که تو بزرگترین ایدی امسال به من. هنوز انسانیت زنده هستش و این بزرگترین هدیه‌ایه که من امسال گرفتم. من از تو هیچی نمیخوام، اینم چکت فردا ببر. میگه حاج آقا من به شما خسارت زدم، اومدم خسارت جبران، شما به من چک میدی؟ من این پول مال من نیست. اصرار انکار، اصرار انکار، نهایتاً حاج آقای چکر میده به اینو، این میره. دوباره ایشون میگه خب شاید این مثلا یه مقدار جو گرفتش و نتونست بگه اینا، دوباره اون چکو دست نمیزنه، یک سال کار میکنه، سر سال بعد قبل از عید دوباره مراجعه میکنه، میگه اومدم در مورد اون مسئلهی که پارسال صحبت کردم مجدد صحبت کنم. این چکی که شما پارسال به من دادید، من نقدش نکردم، اینم یه چک دیگه که من به چک روزه برای شما نوشتم، مبلغیه که توی یک سال کار کردم و جمع کردم، 20 خورده میلیون بوده. اینم زمینه اون چک میکنه، میگه که این دوتا رو شما فعلا به عنوان قسط اول این خسارت از من دریافت کنید. که باز برمیگرده بهش میگه که من به تو گفتم که تو بزرگترین هدیه سال رو به من دادی، ممنونم ازت ولی نمیتونم ازت قبول بکنم. خیلی خوشحال میشه مجدد، حتی کار دوباره بهش میده ولی قبول نمیکنه ازش. حتی یه جا پسر حاجیه تیکه مینداخته، قالب جدید داری طراحی میکنی کپی نکنی تو که بلدی. حاجیه میبینه بد میتوپه به پسرش که این آدم شریفیه، اونم داشته نتیجه اعمالشو میدیده، یعنی طبیعی بوده که اون رفتارم بشه، چون ما رفتیم یک کاری کردیم که امروز میخوایم جبرانش بکنیم، طبیعی جایی حتی با همون سنگین هم برخورد بشه، ولی در نهایت قبول نمیکنه. حالا بچه ها بین این دوتا، این و مورد قبلی، کدوم یکی از این آدم ها داراتر بودن؟ اصلا مسئله ما دارایی آدم ها نیست، ولی میخوام اینم اینجا به عنوان یه نکته حائز اهمیته، کدومشون واقعا ثروتمند واقعی بودن؟ حاجیه. آره اون دارا بود به نظرم. خب حالا یه نکته دیگه هم اینجا هست، احتمال داره شما برید مبلغ سنگین باشه، طرف برگرده بگه آقا من نمیتونم این پولو بدم، 1,050,000 تومان میبری میدی، صحبت میکنی 50,000 تومان میدی، میگی ندارم ولی ماهی 50,000 تومان برات میارم، 200 تومن میدی، میگی ماهی 200 تومن برات میارم تو 5 تا قسط، قسطبندیش باید بکنی و بدی، با قناعت کردن، با برنامه ریزی کردن تو زندگیت، کمتر سینما بری، کمتر بیرون دور بری، کمتر بنزین تو ماشینت بریزی، بری پارک پیاده روی شده یه بستنی یخی شده بخوری، ولی پس انداز بکنی و اون خسارتت رو جبران کنی، اون چیزی که مال تو نیست توی زندگیت در بیاری و بهشون پس بری. قبول نکرد دیگه، مال خودت دیگه، مثالار که گفتم دیگه، مثالار گفتم، ما اصرار میکنی قبول نکرد دیگه، ندارم دیگه، شرایطش هم احتمال دارم به دوزخ زندان، این هم هست. آره احتمال زندان رفتن. خب ببین یه چیزی به شما بگم، شما خبر نداری اگه تو این وضعیت باشی، شما آزاد نیستی، در واقعیت تو زندان هستی.
میشه قبلش یه مشورت با خدا بکنی که خودت اون بار کمکم کن، اینا میشه بگی.
نکته خوبی بود. یک، ما تماس میگیریم، قرار میذاریم. دو، قبل از اینکه بریم میشینیم و دعا میکنیم. چیزی بود که من یادم رفت و چیزی خوبی بود گفتی، یعنی قبل از اینکه ما بریم میشینیم میگیم خدایا من دارم میرم کارگری تو رو میکنم، من دارم میرم یه خدمت، نمیدونم چه، هر چی که به صلاح منه، خودت صلاح منه، من که نادانم، من که میدونستم که امروز نباید میرفتم گندایدی. بله دعا خیلی مهمه،
چون قبل از هر کاری، شروع هر کاری، حضور خدا رو که به میون میاد، وسط میاد، 100% یه
100% زندان دیگه نمیریم.
نه بالاخره میونی یه راهی جلو پات داره باز میکنه، زندان که الان بکنم شدم بهش، ولی وقتی با اون دیدر میرم با خدای خودم
ولی به نظر من اون زندان بهتر از زندان.
نه اصلا اون نمیشه.
نه من صحبتم چیز دیگه است. میگم اون زندانی که اونجوری بریم خیلی بهتر از این زندانیه که هیچکی نمیدونه و خودمون داریم روش دست.
ببینید
خیلی
یه کتابی یا عارفی رو میخوندم، زندان خیلی مبحث مهمیه امروز مثل این یاسه ما، چون ترس از زندان شاید واقعا باعث این بشه که خیلی خسارت مالی رو نرم و جبرون، ولی میگم اینو خیلی نکته قشنگی بود بچه، ترس من رو واقعا از زندان از بین برده و منم انسانم مثل بقیه، احتمال داره یه روزی پای منم کشیده بشه بهش. این از این، یعنی نمیگم که فکر کنید من قرار نیست برم، شاید برم شاید هم نرم نمیدونم. خب یه عارفی توی برهه زمانی ناعادلانه میندازنش زندان به خاطر نوع رفتارها و نوع گفتارهاش. جملهش خیلی جمله قشنگیه، میگه گیرم که روزها مرا در قفسی حبس کنید، اما شبها که میخوابم چگونه از پرواز روحم جلوگیری میکنم. مثلا زندان دیوار نیست که، یعنی وقتی که ما میخوابیم مثلا دیگه مکان برامون اهمیت نداره، درک ما وقتی که محدوده پشت ترس هامون گیر میکنیم و اجازه نمیدیم عبور بکنیم، و وقتی که این درک رشد میکنه، وقتی این واقعا درک میشه، وقتی این آب توی این لیوانا زیاد میشه، اون لحظه است که در حقیقت خیلی چیزا برای ما معنی و مفهوم پیدا میکنه. حافظ خیلی قشنگ میگه، میگه اگر آنطور که شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را، بده ساقی و می باقی که در جنت نخواهی یافت کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا را، فغان کین لولیان شوخ شیرینکار شهرآشوب، چنان بردند صبر از دل که ترکان خان یغما را. خیلی قشنگ، خیلی قشنگ صحبت می‌کنی. خدا ما خیلی دور می‌بینیمش که این ترس ها میاد و مانع ما میشه. یه مقدار کاش عجیم بشیم، یه مقدار کاش به حرفای خودمون کمتر گوش کنیم، یه مقدار نگاه کنیم به بزرگانمون، یاد بگیریم ازش. خیلی میتونه
من نمیدونم، خیلی وقت خودشون زندان درست کردن اونتا نامحسوس، یعنی میلاش دیده نمیشه، ولی با طرز زندگی که داری میکنیم
نه. خب ما الان داریم قدم کار میکنیم، باید بگیم
من اصلا نمیگم قدم کار میکنم،
باید داریم چرا
نه
اصلا چی هستش
قدم. کلی گفتم
بله، نه کلا من کلی رفتار میکنم و خاطر رو میگم اصلا علتی که قدم کار میکنیم اول حضور خدایی هست، یه لحظه باز ما خافت میشه و یادم میگه اصلا چی داریم قدم اصلا کار
میکنیم. دقیقا موافقت ادامه بدیم؟
شاید ازدواج دوباره کردیم و نفقه همسر اول را نپرداختیم و اونیز از این عمل خشمگین شده و ورقه جلب ما را از دادگاه گرفته است. این یکی از گرفتاری های معمول است.
زیاد پیش میاد، اکثر آدمایی که یه مسکنی تو زندگیشون استفاده میکردن مثل مواد مخدر، الکل یا هر چیز دیگه ای، احتمالاً یه طلاق ازدواجی توی زندگیشون دارن. یکی از اتفاقای معمولی زندگی های امروزیه و اینجا میخواد یک خسارت مالی به روش غیر مستقیم رو فکر میکنم توضیح بده. حالا خونده میشه میگم دقیقا.
پرداختن این گونه غرامات طرق مختلفی دارد، اما در این راه باید از چند اصل کلی پیروی کنیم. اول به خودمون یادآور میشویم که تصمیم گرفتیم برای حصول به یک بیداری روحانی به هر قدمی دست بزنیم. سپس از خدا کمک می‌طلبیم تا ما را در انجام این مهم یاری دهد.
یه لحظه صبر کنید بچه ها، یادتونه تو قدم دو تعهد میگرفتم؟ یادتونه چه تعهدی گرفتم؟ با هوشا زرنگا بگم
که ساده باشیم دیگه.
خب دیگه یکی دیگه هم بود،
من این
یادم، همین جملهشو اینجا گفت
خدا.
نه، تصمیم گرفتیم برای حصول به یک بیداری روحانی از هر به هر اقدامی دست بزنیم. گفتم حاضرید هر کاری بکنید با وقت اینکه دیگه از مسکنتون استفاده نکنید. این اونو داره هر کاری، یعنی یکیش همین بود. ما این تصمیم رو اونجا گرفتیم ولی اینجا داریم به اجرا در میاریم. بعدش از خداوند کمک، یعنی ما اونجا تصمیم گرفتیم، الان اینجا از خدا کمک میخوایم که توانش رو به ما بده تا ما رو در انجام این مهم یاری ده. ادامه بده.
حتی اگر انجام این کار زیان شخصی هم برای ما به بار آورد، یا شغل و آبروی ما را به خطر اندازد و یا به زندان ما افکند، فرقی نمی کند. ما باید پی تمام این چیزها را به تن بمالیم، زیرا مجبوریم. هیچ چیز نباید باعث تزلزل ما شود.
چرا ما باید پی همه چیز رو به خودمون بمالیم؟ چون مجبوریم. بله دوباره مصرف، بله دوباره میشیم همون دیوی که دیروز بودیم. با افراد زیادی برخورد کردم، همونطور که ما افراد داریم که رشد میکنن تو 12 قدم، افرادی هم داریم که سقوط میکنن. یه جوک خیلی مصطلحی که امروزه زیاده بین 12 قدمی هم، میگه بابا همین که ما امروز خوب شدیم و دیگه خسارت نمیزنیم، همین خودش جبران خسارت. این شوخیه. کتاب داره میگه ما، میگه به باید انجام بشه جبران خسارت، یعنی هیچ راه دیگه ای نداری. حالا اونی که مستقیم، اونی که با واسطه است با واسطه، اونی که غیر، مگه میشه من یه پولی از کسی بردم بعد بگم حالا امروز که خسارت نمیزنم خودش یه جبران خسارته؟ باعث ورشکستگی، باعث بدبختی یه جماعتی شدم. میشه واقعا بگم تموم شد؟ یه شوخیه به نظر. آره کسایی داریم که جبران خسارت نکردن و بعد سالای بعدی که میان و لیست قدم 4، چون گیرن دیگه حالشون بده، هی دوباره میرن قدم کار میکنن. وقتی که لیست خونده میشه، وقتی که لیست جبران، هی این سنگین تر میشه، هی این درده بیشتر میشه، رو به مسکنای بیشتر بیشتر. فقط پاکه مثلا چند سال یه کاری رو نمی کنه. دیگه چه کارهایی داره میکنه؟ جایگزین کرده دیگه. به قول خودش اگه همون کار رو میکرد خیلی بهتر از اینه که این کارها رو داره میکنه. مواد نمیزنه، در عوضش خودش متأهله ولی تو خونه زندگی آدم های دیگه هست. در عوضش منحرف شده، در عوضش یک لحظه آرامش تو زندگیش نداره، در عوضش 10 تا مسکن دیگر داره در کنار هم استفاده میکنه. آره. پس پاکی مفهومش این نیست که من یه چیزی رو بذارم زمین. خیلی قشنگ، نمیخوام نام ببرم ولی چاره ندارم، اوشو خیلی قشنگ دیگه میگه که شما برای چی میخواد یک چیزی رو بذارید زمین؟ برای چی میخواد یک چیزی رو ترک کنید؟ آیا قصدتون اینه که چیز دیگه ای رو بردارید؟ لطفاً ترک نکنید. اگه میخوای یه چیزی رو زمین بذاری، مشکلتو اساسی حل کن و خلأت رو، خلأ معنوی تو، هی فکر نکن میتونی با ماده پر کنی، هی بیا جایگزین کن. مواد بود رفت کنار، سیگار شد سیگار رفت کنار، نمیدونم روابط شد رفت کنار. دنبال این باش که واقعا انسان باشه، انسانوار زندگی. ولی تا زمانی که این تو چرخه جایگزین کردن مسکنهایی، در حقیقت شما فقط ظاهر قضیه را تغییر دادی، ولی اصل مسئله سر جاشه. تا دیروز دزدی میکرد از دیوار خونه ها میرفت بالا، امروز خدا رو شکر 10 ساله دزدی نمیکنه، پشت میز نشسته، هر کی میاد 100,000 200,000 500,000 1,000,000 تومان زیر میز می، فرقی نمیکنه. مثال خیلی قشنگی داریم، میگه چه کچل حسن چه حسن کچل. فقط تو ظاهر قضیه رو، صورت ظاهرش رو تغییر، ولی صورت مسئله همونه. تا دیروز را می افتاد تو خیابون، چشچرونی می کرد، همینجور رابطه های هرز می زاشت، از امروز یه آیه می خونه بعد اون کار رو می کنه. شاید قشنگ نبود گفتن این قضیه. چه حسن کچل چه کچل حسن، با خوندن یه آیه نمیتونی پاک بکنی خودت رو، نمیتونی سرند بکنی خودت. حالا من اینو خیلی کلی میگم، چون احتمالا اگر این مشکل یه آدمی بوده میتونه مشکل ماها یا آدمهایی که اینها رو گوش میکنم باش. و خیلی دقت بکنیم ببینیم ما چی کار داریم میکنیم تو زندگی. یه فرصت محدوده دیگه، خارج نرم، ادامه بدیم.
ما چون پای دیگران هم در کار است، نباید بیگدار به آب بزنیم. و
چی؟ خطشو
رول فدایی ابلهی رو بازی کنیم که بی جهت زندگی دیگران را فدای مسئول ماندن خود از منجلاب الکلیسم میکنند. مردی را میشناسیم که برای دومین بار ازدواج کرده بود، اما مشروبخواری و خشم و دلخوری باعث شده بود که از پرداخت نفقه همسر سابق خودداری کنند. همسر سابق که از این بابت صدمه دیده بود به دادگاه شکایت کرد و حکم جلب او را گرفت. این دوست که به تازگی روش زندگی ما را در پیش گرفته و کار هم دست و پا کرده بود، آهسته آهسته می رفت سامان بگیرد که این مسئله برایش پیش آمد. به نظر می رسید که در این شرایط تسلیم شدن به دادگاه عملی تحسین آمیز و قهرمانانه باشد و به نظر ما اون میبایست در صورت لزوم این کار را انجام میداد.
خیلی ممنون. توی شرایطی که پای یک فرد دیگه هم گیره، خب مثلا حالا این فرد رفته ازدواج کرده، ازدواج مجدد کرده، همسر قبلی نفقه نداده، همسر قبلی شکایت کرده، حکم دادگاه این فرد رو گرفته و احتمالاً پول میخواد. حالا این فرد گیر کرده تو این وضعیت، قهرمانانه به نظر اینه که پاشه با شهامت بره بگه من اومدم و بره زندانی بشه، ولی همسر دوم چی میشه؟ زندگی دومی که شروع کرده چی میشه؟ یه جا جبران خسارت ما منجر به این میشه که یک فرد جدیدی لطمه بخوره. اونجا ما باید دقت کنیم، اگه ایشون پاشه بره زندان چه اتفاق میفته؟ همسر دوم خسارت. پس باید این مقدار هوشمندانه ببینیم که از چه مسیری میتونیم استفاده بکنیم. اینم حالا میگم اینجا، بزن اینو تو بخش بعدی میگم، در مورد کار میگم، یادم بندازید اگه نگفتم بگی در مورد کارم قرار بود بگی. خب یه بخش دیگر بخونیم.
در صورتی که کار این مرد به زندان میکشید، امکان پرداخت مخارج هیچ یک از همسران و فرزندان را نداشت. بنابراین به او پیشنهاد کردیم که برای همسر اول خود نامه‌ای بنویسد و به اشتباهات و قصور خود اقرار نماید و طلب بخشش کند. او این کار را انجام داد، کمی پول حواله کرد و در مورد زندگی آینده خود نیز توضیحاتی داد و گفت در صورتی که همسرش اصرار داشته باشد کاملا آماده است که به زندان هم برود. اما همسر او اصراری نداشت و مسئله به خیر گذشت.
خیلی ممنون. پاراگراف تموم شد درسته؟
بله.
باز حافظ خیلی قشنگ میگه، میگه ز عشق نا تمام ما جمال یار مستغنیز، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم، که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را. احتمال اتفاق بوده دیگه، برای هر کسی افتاده. این فرد اومد چیکار کرد؟ با تجربه‌ای که گرفت از واسطه استفاده کرد، نامه داد، شرایطش رو توضیح داد، با من معتاد بودم، امروز پاک شدم، توی مسیر خوبی افتادم، ولی اگه الان بخوام پاشم بیام و برم زندان، دوباره زندگیم از هم میپاشه. این یه مبلغ، میدونم کمه، ولی این یه مقدار کار کردم برات فرستادم، الباقیشم تقسیط بکن بهت میدم. زن دومم درک داشت، فهمید، بخشید، گفت باشه اشکال نداره. زن اول، زن اول. پس اینجا واسطه خیلی بهتر از مراجعه مستقیم بود. من یه کار اشتباهی کردم، شریکم داشتم تو کار اشتباهم، امروز میخوام برم جبران بکنم، ولی نمیدونم شریکم چه بلایی سرش میاد، آیا آمادگی جبران هست یا نه، اینجا چی کار باید بکنم. تنها نیستم. این مثالی هم که گفتیم یه جوری تنها نبود این فرد دیگه، خودش تنها نبود. حالا یه مثال دیگه کاری میزنیم از فردی که تنها نیست، ببینیم واسه اون چه اتفاقی میفته، چجور میشه از این مسئله تا حد امکان به راحتی خسارت رو جبران بکنیم و رضایت طرف مقابل رو جلب کنیم و به کس دیگه هم لطمه نزنیم، یه خسارت دیگه ایجاب نکنیم. بخون.
در صورتی که اقدامات ما احتمال درگیر کردن دیگران را داشته باشد، لازم است قبلا از افراد مربوطه کسب اجازه کنیم. پس از مشورت با آنها و مشخص کردن قدم مهمی که قرار است برداریم، از خود طلب یاری میکنیم و بدون هیچ گونه ترسی آن را انجام میدهیم.
خود طلب یاری میکنیم بدون هیچ گونه ترسی.
در اینجا داستان یکی از دوستان ما مصداق پیدا میکند. او در دوران مشروبخواری مبلغی بدون رسید از یک رقیب تجاری قرض میکند، اما به خاطر تنفری که از رقیب خود داشته است، بعدها دریافت پول را انکار می نماید و از این قضیه به عنوان حربه‌ای برای بی اعتبار کردن رقیب خود سوء استفاده می کند. او در واقع کار خطای خود را وسیله ریختن آبروی دیگری می کند و نتیجتا رقیب همه چیز خود را از دست می دهد. دوست ما احساس میکرد که نمیتواند اشتباهش را جبران کند و میترسید اگر حقیقت را بگوید آبروی شریک فعلی خود را ببرد، باعث سرشکستگی خانواده خود شود و کسب خویش را نیز از دست بدهد. چطور میتواند به خود اجازه دهد آنها را که به او بستگی دارند در این ماجرا گرفتار کند؟ چطور ممکن بود که بتواند در ملأ عام بیگناهی رقیب سابق خود را اعلام کند؟
یه فردی بوده، مجرد بوده، پول از دوستش میگیره، شریک کاریش بوده، پس نمیده، میگه من ازت نگرفتم، رسیدی هم بهش نداره، منجر به ورشکستگی اون طرف مقابل میشه. سالها میگذره، ایشون دیگه هم مسکنش استفاده نمیکنه، پاک شده، قدم کار کرده، تو قدم 8 متوجه میشه باید جبران کنه، اما دقت میکنه میبینه یه شریک جدید داره، اگه بره زندان شریک جدیدش چی میشه؟ اگه بخواد این پولو بده به شریکش چه خسارتی میخوره؟ نگاه میکنه میبینه اون روز مجرد بوده، الان یار داره، متأهل شده، اگه این اتفاقا بیفته براش همسرش چی میشه؟ یعنی یه فردی که قبلن
یه خسارتی زده، امروز میخواد بره جبران بکنه، منجر به کسایی میشن که به اون بستگی دارن. این باید چه کار بکنه؟ دیگه تنها نیست دیگه این آدم دیگه. مثلا یه فرد میگه من مجردم، کسی منتظر من نیست، یا میرم قبول میکنه قسمندی میشه پولو بهش میدم، یا نهایتا میگه نه آقا بفرما برو مراحل قانونیش. ولی برای این فرد دیگه این شرایط منجر به خسارت، بعد بره چند سال زندان، بعد بیاد از اینا جبران کنه. ببخشید من توی بیزینسی با تو شریک بودم، یادم افتاد برم گندی که سال قبل زدم و جبران کنم. ببخشید من روزی که با تو ازدواج کردم نگفتم که یه روزی حالم قراره بد بشه در مورد گذشتم و بخوام برم مثلا یه کاری بکنم. خب ببینیم چه اتفاق میفته. بخون.
دوست ما پس از مشورت با همسر و شریک خود به این نتیجه رسید
که... همسر و شریکش رو دعوت میکنه، میشنن ما هم دیگه ستایی صحبت میکنن. یعنی وقتی ما جایی کارمون بستگی به، مثلا من وارد شغلی شدم که امروز همسرم یا خانواده من از من توقع دارن پول ببرم تو خونه، ولی امروز به این درک رسیدم که اون کار درست نیست، اونو نباید انجام بده، باید چیکار کنم؟ به اون آدمایی که در حقیقت منتظر دست منن باید درشون باشون یه مشورتی بکنم. خب ادامه بده.
به این نتیجه رسید که انجام این ریسک بهتر از گناهکار بودن در مقابل آفریدگار است. او متوجه شد که در مورد این کار باید به خدا توکل کند، وگرنه دوباره به مشروب خاری برمی‌گردد که در آن صورت به هر حال همه چیز را از بین می‌برد. دوست ما پس از سالها دوری از کلیسا یک روز برای اولین بار به آنجا می رود و پس از اتمام موعظه بی سر و صدا از جای خود بلند می شود و تمام ماجرا را تعریف می کند. این اقدام او باعث تحسین همگان می شود و دوست ما اکنون یکی از معتمدان شهر خود می باشد.
خیلی عالی. می شینه مشورت می کنه، بهشون میگه که من امروز اگر این کار رو نکنم به احتمال زیاد در ادامه وقتی این بار سنگین رو دوشمه دوباره از مسکنم استفاده میکنم. پس به هر حال فرقی نمیکنه امروز برم این کار رو بکنم، خسارت رو مستقیم بدم یا فردا با مصرفم اینو بدم. گناهکار بودن خیلی سخت تر از اینه که پیش درگاه خداوند اعتماد نکنی. میگن اعتماد کنه برو جلو. یه روزی توی کلیسا همه مردم شهر بودن اعتراف میکنه که اون خسارتی که به اون آدم خورده مقصرش این بوده و حاضره که اون رو کاملا جبران کنه، و بعد برخلاف تصور عامه که میگن وای طرف بدبخت شد و رفت زندان که احتمالش هم هست، ایشون شد معتمد محله و همه تحسینش کرد. خیلی قشنگه نه؟
شهامت رو گذاشتن از خود جواب بدی نمیدید.
اون باعث شد که مردم بهش اعتماد کنند. خیلی شهامت میخواد
بگم خودشون گذاشت یه تو رد
شد. بیشتر از مردم خواسته با خدای خودش خالص بشه به نظر من. حالا مردم بمانه. ولی خواسته جلوی خداوند
باز حافظ خیلی قشنگه، میگه اگر دشنام میگویم اگر نفرین دعا گویم، اگر دشنام فرماید اگر نفرین دعا گویم، جواب تلخ میزیبد لب لعل شکرخوار، نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستر دارن، جوانان سعادتمند پند پیر دانا را، حدیث مطرب و میگو و راز دهر کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را، غزل گفتی و در سفتی، غزل گفتی و در سفتی، بیا و خوش بخوان حافظ که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا. دست و پا زدنهای ما و طرز تفکرمون خیلی میتونه متفاوت بشه.
راز دهر رو نپرسیش، کسی نتونسته واقعا از راز دهر چیزی به دست بیاره. حدیث مطرب و میو بگو، کار درست رو انجام بده، درست زندگی کن، طریقت درست زندگی کردن رو بگی. در مورد خودم هم میگم، باز حالا یه چند دقیقه هست، من توی برهه زمانی متوجه شدم که شغلی رو که دارم انجام میدم با باورهام نمیخونه. متوجه شدم که مثلا 2 سال پیش 3 سال پیش یه کارایی کردم که امروز دارم تفاوتش رو یکی یکی تو زندگی میبینم. از یه طرف مسئول کلی آدم بودم، مسئول کلی پرسنل بودم که به امید این که من یه قدمی رو برداشتم، پس کشیدن پا خیلی سخت بود. مثلا اگه یه روزی من یه نفر بودم، اون روز چشم 100 نفر به من بود. واقعا اونجا فقط دعا و ارتباط با خداوند میتونست به من کمک کنه. چیزی که یه روزی بابت ساختنش کلی زحمت کشیده بودم، بعد یه جایی به این درک رسیدم که من علاوه بر این که نساختم، ویرانه ساختم، ویران کردم. درآمدم خیلی خوب بود، پول اوکی، پول لازم مادی اوکی. مثلا من میرفتم توی یه فروشگاه لباس میخریدم، کمتر 1 میلیون تومان من کارت نمیکشیدم. میرفتم توی یه مغازه‌ای، میرفتم برمیگشتم، دیگه کارت من کم کم 150,000 تومان 200,000 تومان میچرخید. وضعیت مالی خوب، حالا نمیخوام بگم مولتی میلیاردر بودم، ولی به اندازه خودم داشتم. ولی حواسم نبود، دقت نکرده بودم که پوله اوکیه، ولی چرا من درونم به هم ریخت و آشفته است. پیشو که گرفتم، وقتی این لیستا رو من می‌نوشتم، متوجه شدم مثلا توی یه سالی یه حرفی من زدم توی یه جماعتی که صداقت نبوده، درست نبوده، واقعیت نبوده. بعد از این بر اگر بیام همین امروز بگم و اون جماعت بگم مثلا من تو سال فلان اومدم به شما دروغ گفتم، دل خیلی بیشتر میشکنه از من. حالا بحث زدن که اصلا ما خودمون، ولی دل بیشتری ها میشکنه، متوجهی؟ فقط دعا میتونستم بکنم، چون با یه نفر و 2 نفر در ارتباط نبودم و خدا میخواستم واقعا اونی که به صلاح انجام بشه. آره، جالبه بدونید اتفاقی که بر من افتاد خیلی جالب بود، به طور این که من اصلا نقشی نداشته باشم، یعنی هیچ تصدی نداشتم و کسی هم پیامو نگیره و کسی هم کار به کارم نداشته باشه. تمام شرایط جوری دست به دست همدیگه دادن که من از اون مسیر خارج شدم. خیلی ها تو اون برهه زمانی اومدن گفتن به من امیر خاک تو سرت، بدبخ کردی خودتو، پاشو بیا این کارو بکن اون کارو بکن، ولی حواسشون نبود که با من دعا کرده بودم خدای خودت یه کاری بکن. من نمیدونم اینو چجوری باید امروز جبرانش بکنم و بدون اینکه من نقشی داشته باشم. حتی من نگفتم خدایا اون شغلو جمع بکن، اینم نگفتم، گفتم من نمیدونم، من آگاهیشو ندارم، من صلاحیتشو ندارم، من واقعا اگر شناخت داشتم این کارو نمیکردم که امروز بخوام آشفته باشم، پریشون باشم، نادم باشم. از یه جایی به بعد شروع کردم درست کردن، ولی گذشته گذشته بود، مربوط به امروز نبود. مثلا من یه کاری که یه نهالی رو کاشته بودم، همونطور که نهال خوب کاشته بودم، نهال علف هرزم کاشته بودم، همونطور کارهای خوب کرده بودم، کارهای بدم انجام داده بودم و من دلم میخواست با درک 12 قدم ادامه مسیر رو درست زندگی کنم. بابت هر چیزی از روی اصول اخلاقی انسانیم نگذره، به هر کسی خط ندم بگم اینی که من میگم درسته، حرفامو بزنم بعد تش بگم این درک من بود، نمیدونم شاید هم اشتباه بگم. این چیز، این بزرگترین مسئله بود برا من، واقعا بزرگترین مسئله بود که به خیلی ها گفتم تو نمیدونی اینی که من میگم درسته، و این بزرگترین اشتباه من بود که خیلی ها ناخواسته گفتم که شما بلد نیستین زندگی، خیلی مؤدبانه،
خیلی ها رو خورد کرد.
نمیدونستم
آگاهیشو نداشت.
سرنوشتون همون بود، درکتون از زندگی همون بوده.
آره.
پس تو قصه غرز که نمیگفتیم که حتما همونی که من میگم.
به خاطر همین وقتی درکم رسید دیگه نتونستم دووم بیارم. حالا جالبه بدونید جمع خودمونیه، خودمونیمو به قول گفتنی 80 میلیون 90 میلیون 6 میلیارد جمعیت کره زمین، کس دیگه ای نیست. از اون ماه تا به امروز من به لحاظ درآمدی خیلی افت کردم، خیلی افت کردم. و یعنی که اصلا شاید کسی اگه بیاد اصلا حساب بانکی منو چک بکنه بگه این واسه این آدم چه اتفاق و قحطی اومد، سونامی اومد، چی شد؟ خب ولی یه واقعیتی هم بهتون بگم، بهترین روزای زندگی من داشتم، قشنگترین روزای زندگی من داشتم. یه روز بود هیچ وقت فراموش نمی کنم اون روزو. پیاده رفتم اطراف خونمو و همینجور داشتم میخوندمو. من اون روز عوض نمی کنم با اون روزی که نشستم توی ماشینی که نمیدونستم، آگاهیشم نداشتم، اما که احساس می کردم که این ماشین رو روی مثلا آب داره راه میره. و امروزم دارم تبعات اونو میخورم. امروزم ببین، یعنی اینجوری نیستش که فکر کنید که امیر زد و رفت زد الان امروز روحانی. من لیست در حدود فکر میکنم آره دیگه داره میشه یک سال، برج دیگه ده برج دیگه، من 12 ماه ماشینم توی پارکینگ و دارم همینجور میرم دادگاه میام. هر کی دوست داشت بیاد مدارکشو ببینه. اینجوری نیست که فکر کنیم که یکی برد و اون یکی خورد و اون یکی زد. از هر دستی که بدیم واقعا از همون دست پس میگیریم. و امروز اگه میام تو این جلسه اقرار میکنم و نمیخوام واقعا مسیر قبلیمو برم و فردا اگر کاری شروع بکنم، بچه ها اینجوری بهتون بگم که میرم کار میکنم و اصلا صحبت در رابطه با مادیاتش هم نمیکنم، چون به یه اعتقاد و به یه درکی رسیدم که یکی هست حواسش به من هست و اگه اون بده خوبه.
خیلی.
چون اونایی که من خواستم به دست آوردم خوب نبود برام، به هم هم ریخت، خیلی آشفتم کرد، خیلی خیلی چیزا خواستم. اون کاری نداره، میده، مثلا براش فرقی نمی کنه. من قصر بخوام یا چه میدونم کلبه احزان بخوام، براش فرقی نمی کنه، میده. ولی یه چیز واقعیت بهتون بگم که امروز یه بیت شعر حافظ خوندن برای من خیلی زیباتر از اینه که بیام و به این فکر بکنم که آخر این ماه چقدر قراره گیرم بیاد، چه کار قراره بکنم. امروز یه عشق دادن به یه انسان، یه محبت کردن به پدرم مادرم، آدم ها رو پول ندیدن، از رو آدم ها عبور نکن، به جون آدم ها قرار نزدن، تحت فشار قرارشون ندادن، اذیت نکردنشون به هر دلیلی، اینکه دیکته نکنن به کسی تو اینو بکن، تو اون کار رو بکن، تو اینو، خط ندادن، علامه دهر نبودن، اینکه منم فهمیدم منم یه انسانم، احتمال اشتباه در من وجود داره، منم کامل نیستم، اینا برای من خیلی ارزشمند. سوال داشتی؟
منم خواستم صحبت کنم. باز تو قدم ها یه نکته من یاد گرفتم که اینکه دست ما لازم نیاز مالی نباید به انسان باشه. باز به اون آگاهی رسیدم که باز نیاز ما از سمت خدا میاد، اون چیزی که ما میخوایم. و برداشتی که من توی این قدم ها داشتم این بود که ما واقعا که اگه نیازمون از انسان برداریم، خودش حضورش رو بازپره میکنه با ناخودآگاه. حالا به مالت من فکر میکنم برکت میگه.
چقدر ما فقیریم تا حالا این نکته فکر کردی؟
نه اصلا به فقر فکر نمیکنم، اصلا خوبی نیستم.
ببین یه سوت بگم، به اندازه دلبستگی ها و وابستگی ها اون ما فقیر. اگر از چیزی نمیتونیم بگذاریم، مثلا این میزه اینه،
اینه اینه به اندازه این من فقیر. یه لحظه اجازه بده، میخوام این نکته خیلی نکته خوبی بود، وسط حرف تموم اومدم، شاید هم اشتباه کردم، پس تو بگو. هر چقدر که من میگذرم نمیدونم چه جوریا میاد تو زندگی. باور نکردنیه بچه این صحبتی که میکنم. یه مبلغی داشتم از یه جا رد میشدم، یکی از من درخواست کرده، یکی به من زنگ زده، نگاه کردم گفتم که نه ندارم، نفهمیدم اون پول به بدترین شکل از زندگی من رفت. همین اتفاق افتاده، کلن همونقدر داشتم، خواستن ازم دادم، مثلا 1,000,000، 2,000,000 کلن همونقدر حسابم بوده، دادم، نفهمیدم چه جوری، اصلا نفهمیدم واقعا یه هایی 10 تومن از یه جا اومده تو زندگی. این اتفاق برای من افتاده. این درک امروز منه که زور نمیزنم روی خواسته هام برم. دیروز من اینو این مطلب رو یه جایی گفتم، امروزم میگم، بعد صحبتمون رو میبندیم. انکار یه روزی برای من معنیش این بود که میرفتم و همون اشتباه 1,000 بارم رو تکرار میکردم و میگفتم این بار حال میده، این بار حالش رو میبرم. ولی امروز که من مصرف نمیکنم، انکار به من معنیش اینه که صبح بلند میشم خودم میخوام برنامه ریزی کنم، کارگری کردن رو فراموش میکنم، یادم میره خالق دارم. هنوزم دنبال اینم که صبح که خواب پا میشم محاسبه کنم وقتم رو، برنامه ریزی کنم، هر جا که باشم بگم نه کم آوردم وقت، به اینجا نمیرسم، به اونجا نمیرسم، بعد یه آن ببینم شب شد به هیچ کاری هم نرسیدم و بعد یه عمر کار کار کار، خستگی خستگی خستگی.
اصلا خوشحال نیستم.
یعنی
هیچ لذتی از زندگی نبردم.
آره.
فقط برنامه‌ریزی و لیست.
لیست کن و برنامه‌ریزی کن. ولی امروز قشنگ‌ترین درک من اینه که صبح بلند شو، دعاتو کن، مراقبتو کن، پاشو قدم بردار، بگو کارگری از من کار است. کارگردانی است. چون رزومه من مشخصه، من چه برنامه ریزی هایی کردم، چه لیست قدم هشت بلند بالایی که هنوز که هنوزه بچه ها دارم جبران میکنم و هنوز که هنوزه برنامه ریزی دارم میکنم، دارم اقدامات میکنم و امروزم تو این جلسه هم حضورم و برقراری قدم 12 قدم برای بخشی از آدمایی که قبلا همکار منم بودن، بخشش هم همین جبران کردن این مسئله است که بگم علت چی بود و چه اتفاقی برای من افتاد. شاید نه، مطمئنم که حالا حالاها باید کار بکنم، چون تصمیمایی که من گرفتم، برنامه ریزی که من کردم، ماشاءالله تومار بوده، بلند بالا بوده، ثانیه توش جا نمی افتاده، از 7 صبح تا 12 شب بوده. خب جمع کردن این همه بی‌نظمی
چند وقت برای خودتون؟
هیچی،
حتی یک دقیقه
هیچ. واقعیت واسه خودم نمیخوندم، صادق باشیم دیگه، قرار شد صادق باشیم. نه، من اگه میخواستم کتاب بخونم دیوان حافظ میخوندم، سعدی میخوندم، مولانا میخوندم، نبرم یه چیزی بخونم که به سری از آدم ها حکم فرمایی بکنم که بهشون بگم این درسته اون درسته. نمیخوام بگم اون کتابا بده، اونا همه خوب، ولی من از اون کتابا درست استفاده نمیخواستم بکنم. من از اون کتابا هدفم حکومت بود. آره، هدفم رسیدم به یه نیت شخصی بود، من به یه منافعی برسم، اولویتم خودم بودم، یک خودم، جایگاهم، مقامم، منصبم، پولم، حالا بقیه چه اتفاقی افتاد براشون اونا هم خدا دارن. در صورتی که امروز درکم اینه که اول دیگر اگه قرار اینجا یه سفره پهن بشه همه بخورن اول، اگه تش چیزمون منم میخورم، چون فهمیدم لذتش بیشتر تا اینکه من غذا چرب و نرم رو بخورم بعد بهده نرس. این من درک امروزم، حالا چیزی که 12 قدم به من فهمونده این بود به یاد گذشته. خب خدا رو شکر. موافقی دعا بخونیم؟
چون
پس دعا بخونیم. کی میخواد دعا بخونه؟ هیچ که پایه نیست. شما میخواد بخونی؟ شما میخواستی بخونی؟
نه من بلم دیگه، اولی که بیاد
باش. بچه ها تکیه‌گاه صندلی‌هامون فاصله میگیریم، ستون فقراتمون رو صاف میکنیم، تمرکزمون رو میبریم روی دم و بازدممون، دستا و پاهمون رو تو هر حالتی که راحتیم قرار میدیم، آهسته چشمامون رو میبندیم و تمرکزمون رو روی دم و بازدممون میبریم. چند تا نفس عمیق و آروم میکشیم. از ابتدا تا انتهای تنفس ها رو آگاهانه درک. اجازه میدیم وقتی که نفس میکشیم شکممون جلو بره و هنگام بازدم به عقب برگرده. بابت آگاهی هایی که به دست آوردیم از خداوند سپاسگزاری میکنیم و از خودمون بابت این زمانی که برای رشد و یادگیریمون گذاشتیم تشکر میکنیم. باشه که زمان بیشتری رو برای خودمون بذاریم و بتونیم کمی با خالق جهان هستی و خودمون مهربون تر باشیم.
خدای مهربانم، تو نهایتی، تو مهربان ترینی. با تو من نفس کشیدنم همراه با عطر حضور ناب توست و من چقدر خوشبختم که در آغوش امن رحمت تو هستم ای بیکران. خدای عزیز، تو را سپاس برای حضورت، تو را سپاس برای همه موهبت‌هایت. من بی صبرانه در انتظار معجزه زندگیم هستم. پروردگارا، درخواستم برای دوستان و عزیزانم این است که معجزه آرامش، عشق و خوشبختی آنها باشی و ایمان دارم و یقینی عمیق‌تر از صمیم قلبم که خیلی زود معجزه زندگیشان را به آنها هدیه خواهی داد. آمین.